پخش برنامه ها رو در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه ادبی هزاره ادب فارسی پی میگیریم.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 1054 این برنامه مولوی و مردم به نام خدا. دوستان سلام. رابطه مولانا جلال الدین محمد مولوی با مردم روزگارش چگونه بوده؟ این سوالی است که اغلب علاقمندان مولوی مطرح می‌کنند و به دنبال پاسخی واقعی هستند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی شما عزیزان را به شنیدن 1054مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می‌کنم. موضوع این برنامه درباره رابطه مولوی با مردم است. رابطه مولانا جلال الدین محمد مولوی با مردم بسیار بیشتر و بیش از بیشتر نسبت به رابطهش با بزرگان و سردمداران آن روزگار بود. او با مردم می جوشید و از آنها می آموخت. گو این که برای بسیاری از آنها معلم بود و به آنها درس تقوا و خداشناسی و مردمی بودن می داد. البته همه اینها قبل از آشنایی مولانا با شمس بود. چون بعد از این آشنایی مولانا از مردم کناره گرفت و به درس و بحث و تألیف کتاب و سرودن شعر مشغول شد. در کنج انزوایی که او با شمس اختیار کرده بود، مردم حضور نداشتند، ولی در آثاری که مولانا در آن زمان خلق کرد، علاقه و اشتیاق او به مردم دیده می شود. می گفت: هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. مولانا جلال الدین مولوی به سبک انبیا و اولیای الهی هیچگاه در صدد نبود دور از جامعه و مردم و اطرافیان خود زندگی کند. گویین که بعد از آشنایی با شمس مجبور شد کناره بگیرد و تنهایی پیشه کند، ولی همچنان معتقد بود ماهیان جان در این دریا پرند، تو نمی بینی به گردت می پرند. بر تو خود را می زنند آن ماهیان، چشم بکشا تا ببینیشان عیان. ماهیان را گر نمی بینی پدید، گوش تو تسبیحشان آخر شنید.
هزاره ادب پارسی.
استاد کریم زمانی:
این عظمت در زمان آفاقی نمی گنجه. با هیچ کامپیوتری شما نمیتونید این مسئله رو حل بکنید که این کتاب ها با این مدت زمان کوتاه عمر مولانا و درگیری‌هاش، سماعش، رفت و آمد و نیازمندان و غیر و اینها نمیخونه، فقط انفسی هست. که خب مولانا ببینید از مرگ یکی از باز خطوط که رسم میکنه شخصیت مولانا رو در دیوان غزلیات این است که از مرگ زیاد حرف میزنه ولی مرگ اندیشی رو میکوبه، نقد میکنه، نکوهش میکنه. در کل دیوان غزلیات و مثنوی این اصطلاح مرگ اندیش شاید 3-4 بار بیشتر نیومده، چه غزلیات مثنوی روی هم بذارید 3-4 مورد بیشتر نیم. خب مرگ اندیش ظاهرا در لغت یعنی کسی که در اندیشه مرگ. خب در حالی که مولانا هم بسیار و بسیار از مرگ داره یاد میکنه تو دیوان غزلیات بی شمار، ولی این دوتا با هم فرق داره. به فکر مرگ بودن با این اصطلاح مرگ اندیشی تفاوت داره. حالا من توضیح میدم با استناد به بیانات خود مولانا. ببینید خود مولانا غزل داره که شما بارها خوندید که به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد، جنازه هم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا ملاقات و وصالان زمان باشد، مرا به گور سپاری مگو ودا ودا، که گور پرده جمعیت جنان باشد، کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. همینجور شما میبینید که فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان دارد. همش داره از مرگ میگه، منتها مرگ رو به صورت ماتم و عزا مطرح نمیکنه، یه پدیده عادی طبیعیه و خیلی هم لازم هست. گر قالبت بر خاک شد، جان تو بر افلاک شد، گر خرقه تو چاک شد، خرقه اینجا به معنی جسمه، جان تو را نبود فنا. خیلی معمولیه براش، گویان اصل آدمی خاک است و خاکی می شود، کی خاک گردد آن کسی کو خاک این درگاه شد. این مرگ خیلی مردانه مطرح شده و طبیعی، خارج از این قنبرک زدن ها و ناراحتی ها و اینها.
هزاره ادب پارسی.
برخی از محققان گفتند با آنکه مولانا به مردم و حضور در کنار آنها علاقمند بود، گاهی از همان مردم آزار می‌دید و رنج می‌کشید، اما بسیار فراتر از آن بود که آزار عده‌ای فرودست را به بقیه مردم تعمیم دهد. او این سخن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را همواره مد نظر داشت که مؤمنی که با مردم می‌آمیزد و بر آزار آنان صبر می‌کند، برتر از مؤمنی است که با مردم نمی‌آمیزد و آزار آنها را تحمل نمی‌کند. مولانا خودش هم معتقد بود باید بسازی با خسی این خسان. چرا؟ چون انبیا رنج خسان بستیدند. محققان معتقدند بیش از نیمی از اشعار و آثار مولانا را مطالبی تشکیل داده که قابل فهم برای عامه مردم است. این مسئله نشان دهنده علاقه ذاتی او به مردم بود. او با آنکه از رابطه با سلاطین و امرای روزگار پرهیز می کرد، گاهی مجبور می شد به خاطر مردم و رسیدگی به وضعیت آنها با برخی از سردمداران آن روزگار ملاقات کند. استاد کریم زمانی گفته است: مولانا با آن دست از عارفان و سخنورانی که عرفان را می پیچانند و دشوار می کنند متفاوت بود. این ویژگی مردمی بودن مولاناست که زبانش نیز ویژه گروهی از اشراف نیست. او همانطور که در زندگیش با همه مردم حشر و نشر داشت، بیانش هم به همین صورت بود. ساده‌گویی او البته با مبتذل‌گویی مرزی مشخص دارد. مولانا ساده‌گویی می کند اما مبتذل نمی گوید. به قول محققان، آنجا که مولانا می فرماید من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، منظورش درباره مردمی است که رنج می کشند و از حداقل مواهب زندگی برخوردار نیستند. برعکس نظر برخی منتقدان، مولانا در این بیت نمی خواهد بگوید که به خلوت می رود و از مردم دور می شود. می گوید من هر جمعیتی را که دیدم از اوضاعشان نالان و جفت بدحالان شدم. اما چرا بعد میگوید جفت خوشحالان شدم؟ برای اینکه برخی از آدمهای آن جمعیت مردمی با همه کمبودها و نداریها راضی به نظر می رسیدند و خوشحال بودند، یعنی رضا به داده ها بودند و آنقدر سعی صدر داشتند که از بدی وضعشان نمی نالیدند بلکه خوشحال بودند تا رنج نکشند. مولانا در کتاب فیه ما فیه درباره مردم دور و برش و لزوم پیوستن به آنها در مواقع سختی و تنهایی می گوید مرا خوییست که نخواهم هیچ دلی از من آزرده شود. آخر من تا این حد دل دارم که این یاران که نزد من می آیند از بیم آن که ملول نشوند شعری می گویم تا به آن مشغول شوند.
من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوش حالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من و درون من نجز اسرار من و درون من نجز اسرار من.
پویش کتابخانی خط امین دو، استقبال مطالعاتی جدیدترین کتابهای تقریض شده توسط رهبر معظم انقلاب، تب ناتمام، روح الله، پاسیاد پسر خاک، 20 سال و 3 روز، خانوم ما، همسفر آتش و برف، ایستگاه خیابان روزولت، جهت اطلاعات بیشتر و شرکت در این رویش به پایگاه rabibook.ir مراجعه فرمایید. همراه با 10 جایزه نقدی و غیر نقدی. دبیرخانه پویش کتابخانی خط امین.
دعوت میکنم شنونده دختران آفتاب باشید.
دختران
آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند،
تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 43 فاطمه چند لحظه صبر کرد، کمی دیگر بچه ها را نگاه کرد، آرام آرام سر بچه ها بالا می آمد. از طرف دیگه از لحاظ عملی ما شخصیتی در اسلام داریم که تجسم تمام این حرف ها، تکریم ها و ارزش گذاری هاست. حضرت زهرا سلام الله علیها بی اقراق بزرگترین زن تاریخه که بشر میتونه به اون بباله. شما در طول تاریخ و در تمام ادیان دیگه نگاه کنید، آیا دین دیگه‌ای هست که تونسته باشه شخصیت زنی رو ارائه کنه که همپای حضرت زهرا باشه؟ ممکنه حضرت مریم رو در دین مسیح مثال بزنید، ولی من میگم که خیلی از فضایل و ویژگی‌هایی که به برکت قرآن و نگاه اسلام راجع به حضرت مریم قائلیم، خود مسیحی‌ها و یهودی‌ها قائل نیستن. یهودی‌ها تعابیری راجع به حضرت مریم دارند که من شرمم میشه توی این جمع بیان کنم. فاطمه نفسی تازه کرد. برای اولین بار از اول بحث احساس کردم که چشم‌های فاطمه می‌درخشد. در عوض ما در اسلام حضرت زهرا رو داریم. کوثر پیامبر. کوثر یعنی چه؟ یعنی خیر فراوان، برکت بی حد، نعمت بی اندازه. انا اعطیناک الکوثر. اصلا این سوره به افتخار و برکت حضرت زهرا نازل شده. به پیامبر گفته میشه که به خاطر اعطا کردن این کوثر برای ما قربانی کن. چنین تعبیری برای تولد پسر پیامبر نشده. اصلا تمام نسل پیامبر، تمام برکات پیامبر از ناحیه مقدس همین زن ادامه پیدا میکنه. کدوم پدر دیگه ای در طول تاریخ دست دخترشو بوسیده؟ اونم پدری مثل پیامبر، در دوره ای که در تمام دنیا زنها باید برای مردها رکاب می گرفتن و در جامعه ای که دخترها زنده به گور می شدن، پیامبر برای دخترشون رکاب می گرفتن. برخوردهای حضرت علی با حضرت زهرا هم از طرف دیگه در خور توجهه. این زن در دامن دین رشد کرد. این رفتارها و برخوردها در این دین توصیه شده. عاطفه با لحنی کاملا جدی که از او بعید بود پرسید، فکر نمی کنی که حضرت زهرا معصوم بودن و یه استثناء اند؟ پس برخورد پیامبر با حضرت خدیجه رو چی میگی؟ تعابیر پیامبر رو راجع به حضرت خدیجه ببین؟ حتی مدتها بعد از وفات خدیجه با اندوه از او یاد می کردن. یا برخورد امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل با حضرت زینب. اصلا اگه کمی دقت کنیم، بسیاری از آداب اجتماعی در جامعه‌ای به وجود اومد که تحت تأثیر فرهنگ دوره جاهلیت نبود، بلکه نگاهش به زن کاملا مخالف فرهنگ رایج اون زمان عربستان و دنیا بود. میدونید چرا؟ بذارید خودم جوابشو بدم. چون به نظر من مهمترین تفاوت و امتیاز ویژه دین اسلام بر بقیه مکاتب، کرامت و حیثیتی که به زن بخشیده. یعنی اینقدر که در اسلام از زن مسائل و مشکلاتش، حقوقش، هویتش و امور دیگرش صحبت شده، در هیچ مکتب و فرهنگ دیگه نشده. دیگه حالا بچه ها هم به شور و وجد آمده بودند. انگار شور و وجد فاطمه به بقیه هم سرایت کرده بود. عاطفه که مدتی نخندیده بود تقریبا یک ساعت، حالا دوباره میخندید و شیطنت میکرد. فاطمه لبخند رضایت بخشی زد. به نظر میرسید فقط این مانده که راحله هم حرفای فاطمه را تایید کند.
بله، البته باید اعتراف کرد اسلام با این که در 1400 سال قبل به وجود اومده حرفای خیلی خوبی زده و نسبت به زمان خودش نظریات درخشان هم داشته.
فاطمه جمله را اصلاح کرد. و هنوز هم ادامه داره. میدونی چرا؟ چند وقت پیش با یکی از کسانی که از سوئد اومده بودن صحبت میکردیم. می گفت در اروپا بیشتر کسانی که تازه به اسلام مشرف میشن زنن. می گفت در سوئد 90% این نوع مسلمانان زنند.
خب اگه اسلام دین ضد زن بود، زنها چنین استقبال نمی کردن.
فاطمه دوباره مکس کرد، چشمهایش را بست و این بار با چشمان بسته حرف زد. شاید خجالت می کشید. حالا ببینید این اسلام چقدر مظلومه. دینی که اینقدر به زنها کرامت کرده و زن در پناه اون به چنان جایگاه رفیعی می رسه، باید در نگاه دختران ما امر مزاحم، قیدی دست و پاگیر و مانعی بزرگ تلقی بشه؟ از میان این همه حقوقی که برای زنها وضع شده و روایت‌هایی که نقل شده، ما دنبال مواردی می‌گردیم که فقط بهانه به دست ما بدن که یا زنها رو بکوبیم یا دین رو که می‌گیم به زنها ظلم می‌کنه. ولی هیچ کدوممون نمی‌آییم بگیم که برای دخترها همین افتخار بس که در این دین 6 سال زودتر از پسرها به سن تکلیف می‌رسن. یعنی در حقیقت 6 سال زودتر مخاطب خدا قرار می گیرن، 6 سال زودتر در بارگاه خداوندی شرف حضور پیدا می کنن و با او هم صحبت می شن. چرا فقط دنبال بهانه می گردیم؟ چرا؟ سمیه جواب داد:
شاید به این علتی که تحت تأثیر تبلیغات کسانی هستیم که مرتب به ما تلقین می کنن که در اسلام به زنها ظلم می شه. کسانی که وانمود می کنند تنها مدافع حقوق و هویت زنها خودشونن، در حالی که اصلا اینطور نیست.
حالا می دونی چرا دخترهای ما اینقدر زود تحت تأثیر این تبلیغات قرار می گیرند؟ به خاطر اینی که شناختشون از اسلام، قوانینش، احکامش و فضیلتهاش اونقدر محدوده که به همین راحتی این حرفها و شعارها رو باور می کنن. من پرسیدم: حالا تو میگی چاره کار چیه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟
اگه بخوایم نگاه جامعه رو به خودمون و به زنها تغییر بدیم، اول باید این تغییر رو در خودمون و در زنها و دخترهای دیگه به وجود بیاریم. باور کنید که خارج کردن این باورهای غلط از ذهن و روح خود زنها به همون سختی خارج کردن این باورها از فرهنگ جامعه است. تا موقعی هم که درکمون از اسلام رو تقویت نکنیم و واقعا خودمون رو در چارچوب تعریفی که از هویت زن مسلمان کرده قرار ندیم، ممکنه آفات زیادی گریبان گیرمون بشه و نتیجهش اینه که یا به دامن تهجر میفتیم و یا به دامن تجدد و بی‌بندوباری. من الان به یاد یکی دیگه از صحبت‌های استاد عزیزم افتادم که فکر می‌کنم راهگشای همه ما باشه. ایشون معتقدن که زنها باید چند خصوصیت رو ملاحظه و به اون عمل کنند. اول فرهنگ و دانششون رو تقویت کنند، چون در گذشته به علت سنت‌های مختلف اجتماعی که وجود داشته، زن‌ها از یادگیری منابع اسلامی دور بودند. به همین دلیل هم محرومیت جنس زن از فرهنگ واقعی اسلام و دانش بشری بیش از مرد هاست. و خلاصه این که تأکید زیادی بر تعلیم و تربیت خانم‌ها داشتند. دومم این که میگن زنها باید به خیشتن خودشون برگردند، یعنی باید از باور غلطی که از خودشون دارن خارج بشن، چون اون کسی که باید شأن اسلامی زن رو بشناسه و از اون دفاع کنه در درجه اول خود زنهاند. باید بدونن که خدا و پیامبر درباره اونها چه قضاوتی دارن، از اونها چی میخوان و مسئولیتشون چیه. باید بتونن از اون چیزی که اسلام از اونها خواسته دفاع کنند، چون اگه این کارو نکنند، کسانی که به هیچ ارزشی پایبند نیستند به خودشون اجازه میدن که به زن ستم کنند.
رمضان که می آید نام علی بیشتر شنیده می شود،
اما امسال فقط نگوییم یا علی، هر شب یک قدم برداریم به سمت علی شده.
به عشق علی،
سی شب سی احسان،
مثل علی
بی نام
بی ادعا
اما ماندگار. سی شب سی احسان
به عشق علی.
قره بحر گنهان یا علی، روسیه هم روسیه هم یا علی، من ز ازل تا به ابد زان دو چشم منتظر یک نگهم یا علی.
در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، مرکز عالی قرآن و عطرت وزارت